بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 24 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به بقیه اتفاقاتی که در غزوه بدر رخ داد، غزوه‌ای که در 17 رمضان سال 2 هجری رخ داد و هدف اصلی مسلمان ها از خروج آنها از مدینه گرفتن قافله تجارتی ابو سفیان و همراهانش بود، در مقابل آن اموالی که طی این مدت از آنها در مکه مصادره شده بود. ولی الله عز و جل خواهان این بود که سران قریش در این غزوه پوزه آنها به خاک مالیده شود و عزت اسلام و مسلمین بالا برود. در جلسات قبل به تفاصیل لشکرکشی و مسائل استراتژیکی این غزوه به صورت مفصل پرداختیم. رسیدیم به این قسمت از ماجرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش وارد صحرای بدر شدند، منطقه بدر، و بدری که دارای 3 چاه پر آب بود به مشورت حباب بن المنذر رضی الله عنه 2 چاه را پشت سر گذاشته و خراب کردن و پر کردن تا مشرکین نتوانند از آن استفاده کنند و کنار چاه سومی لشکر اطراق کرد. بعد از این سعد بن معاذ رضی الله عنه سید اوس به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشنهاد داد، گفت یا رسول الله نظرت چیه که یک مقر فرماندهی برای درست بکنیم؟ دیگه خلاص مسئله جنگ حتمی شده بود. یک مقر فرماندهی برای درست بکنیم که از آنجا بتوانی لشکر را فرماندهی کنی و اگر اتفاقات خارج از برنامه و پیش آمدهای ناگهانی رخ داد بتوانی موضوع را کنترل کنی و اگر خدای نکرده شکستی رخ داد لشکر بداند که مقر فرماندهی کجاست، بتوانند به آنجا برگردند و دوباره خود را ساماندهی کنند. و گفت که حالا این مقر فرماندهی تپری بود از برگ درخت نخل. این کار صورت گرفت و اصطلاحاً حالا تپر به زبان عربی میشه عریش، سایبان، یک عریشی، یک سقفی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم درست کردند که بعدها همین مکان تبدیل شده به یک مسجد بزرگ که امروزه هم پابرجاست به نام مسجد عریش، در نزدیکی مکان درگیری غزوه بعد. سعد بن معاذ گفت یا رسول الله فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، اگر الله عز و جل ما را عزت داد و ما را بر دشمنانمان پیروز کرد كان ذلك ما أحببنا، که این همون چیزی که ما دوست داریم و میخوایم که حاصل بشه. و إن كانت الأخرى، و اگر حالت دومی رخ داد که نامی از آن نبرد، الأخرى یعنی شکست، جلست على رکائبت، میتونی از همین مقر فرماندهی که کمی دورتر از جای درگیری دو لشکر میباشد از اینجا بر شتران خود سوار شوی و بری ملحق بشی به آن کسانی که در مدینه مانده اند از اقوام ما. فقد تخلف عنك اقوام یا نبی الله، کسانی در این غزوه تخلف کردند که ما نحن به اشد لک حبا منهم، که ما بیشتر از آنها تو را دوست نداریم، یعنی همه به یک اندازه تو را دوست داریم، ولی اینها نیومدن چون اصلا مسئله جنگ نبود، مسئله قافله بود و با سرعت زیاد این کار صورت گرفت و آمادگی نبود. حتی به کسی که گفت اسب من در منطقه عوالی مدینه است، 4-5 کیلومتر با مسجد النبی فاصله داره، فقط اجازه بده برم اسبمو بیارم و با شما بیام. گفت خیر، هر کسی که الان مرکب او آماده است با من از مدینه حرکت بکند. حتی اجازه به چنین افرادی داده نشد تا ما بادا قافله زودتر مثل دفعه های قبل بتونه فرار بکنه و نجات پیدا بکنه. به هر حال آمادگی نبود و خیلی ها در مدینه مانده بودند که حاضر بودند جان فدایی بکنن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. به همین دلیل سعد بن معاذ فرمود که یا رسول الله، اگر هم نتیجه غیر از آن چیزی بود که ما می‌خواهیم، اقوامی پشت سر ما هستند که دوباره بتوانند لشکر را ساماندهی کنند. و فرمود که اگر آنها می‌دانستند که جنگ رخ خواهد داد، قطعاً الله عزوجل به وسیله آنها تو را حفظ می‌کرد و آنها همراه تو می‌جنگیدن و جهاد می‌کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این سخنان سعد بن معاذ را شنید، از او تشکر کرد و برای او دعای خیر کرد و موافقت کرد با این تپر که ساخته بشه، عریش، در یک جایی که یک خرد ارتفاع داشت نسبت به زمین بدر. حالا کسانی که رفتن بدر را از نزدیک دیدن دقیقا متوجه میشن که چی میگن. مکانی که درگیری رخ داده گوده و اطراف بدر همش دیگه سربالایی میشه، یعنی نازلترین و گودترین جای ممکن در آنجا معرکه صورت گرفته، جنگ صورت گرفته، ولی اطراف دیگه همه از همه طرف سربالایی شروع میشه. در یک جای مرتفعی تقریبا برای پیامبر صلی الله علیه وسلم این سایبان را درست کردن، آن هم در قسمت شمال شرقی میدان جنگ، شمال شرقی میدان جنگ. و از آنجا پیامبر صلی الله علیه وسلم می توانست که نظارت کامل بر میدان جنگ داشته باشه و بتواند هم حرکات نیروهای خود و هم حرکات نیروهای دشمن را بررسی کند. و گروهی از جوانان انصار به فرماندهی سعد بن معاذ نیز لشکری را تشکیل دادن که از پیامبر صلی الله علیه وسلم حراست و نگهبانی بکنند تا مبادا کسی از لشکر دشمن به صورت فردی حمله بکند و گزندی به پیامبر صلی الله علیه وسلم برساند. کم کم صفارایی شروع شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکانی که قرار بود جنگ صورت بگیره راه رفت و با عصای خود اشاره میکرد، میزد به زمین و میگفت که انشاءالله تعالی فردا اینجا همان جایی است که فلانی کشته می شود و فلانی اینجا کشته می شود و فلانی اینجا کشته می شود. جای قتل آنها را پیامبر صلی الله علیه وسلم یک روز قبل مشخص می کرد که قطعا این مسئله با وحی الهی صورت گرفته و گرمه پیامبر صلی الله علیه وسلم علم غیب ندارد. سپس آن شب را رسول الله صلی الله علیه وسلم در حال بیداری و در حال نماز خواندن سپری کرد. در جلوی تنه نخلی نماز میخواند و دعا میخواند و مسلمان ها هم شبی آرام داشتند، در صورتی که فردا جنگ شروع میشه. ولی آن بارانی که نازل شد که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردیم و آن آرامش و سکینتی که از طرف الله عز و جل بر آنها نازل شد، اذ یغشیکم النعاس امنة من، آن نعاس، آن چرت، آن خوابی که شما را در بر گرفت و باعث آرامش شما شد. و همین مسئله البته در جنگ احد هم رخ داد. در سوره آل عمران هم به آن اشاره شده، ثم انزل الله علیکم من بعد الغم امنة النعاس یغشی طائفة منکم، خوابی که بر آنها نازل شد و باعث آرامش آنها شد و با این امید شب خود را به آرامی خوابیدن که فردا فردای مهمی خواهد بود، فردای خواهد بود که آنها پیروز خواهند شد و وعده الهی شامل حال آنها خواهد شد. به اندازه کافی استراحت کردند و همان گونه که وعده الهی بود آرامش آنها را آماده کرد برای جنگی مهم و تاریخی در فردای آن روز. این شب شب جمعه بود، یعنی فردای آن روز جمعه بود، روزی که درگیری و جنگ صورت گرفت روز جمعه 17 رمضان بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در 8 یا در 12 رمضان از مدینه خارج شده بود. از طرف دیگر لشکر مشرکین نیز سفارهای خود را کم کم شروع کردند نزدیک شدن. گفتیم که مسلمان ها در عدوه دنیا بودن، یعنی عدوهی که نزدیکتر اون کناره کوه که نزدیکتر به مدینه بود و مشرکین در کناره کوه بودن که به نسبت مدینه قصوا نامیده میشه. از انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم وقافله ابو سفيان پایین دست شما پشت کوه از کنار ساحل عبور میکرد و میرفت به طرف مکه. قریش شروع کردند همچنین به آماده کردن لشکر خود. وقتی که صبح شد کتیبه های قریش نزدیک شدند و آمدند نزدیک تپه های شنی بدر، در آنجا مستقر شدند. اولین شخصی که خواست بیاد از حوض پیامبر آب بخورد، حوضی که مسلمان ها آن را گرفته بودند، شاه آب، چون آنها از روی لجاجات هم کشیده بود، بعضی هاشون میگفتن که باید از این آبی و از این حوضی که اینها اینگونه در اختیار خود گرفتن آب بخوریم تا قدرت خود را به آنها نشان بدیم که اگر شما دو تا شاه قبلی رو خراب کردید و فقط یک شاه را برای خود باقی گذاشتید، ولی باز هم ما از شاه شما آب خوریم. گروهی آمدن تا این کار را انجام بدهن. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ولشون بکنید تا بیان، ولی هر کسی که به این آب نزدیک شد تا از آن بخورد کشته شد، مگر حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام یکی از یاران پیامبر شد در آینده و 60 سال در جاهلیت زندگی کرد و 60 سال در اسلام، 120 سال عمر کرد، نصف. انسان تاجری بود که هم در جاهلیت و هم در اسلام ثروتمند بود و حس تجارتی بسیار قوی داشت. این شخص کشته نشد در آن روز و همیشه وقتی که میخواست قسم خود را بر سر چیز، اگر قسم میخورد قسم خود را مورد تأکید قرار دهد، میگفت لا والذی نجانی من یوم بدر، میگفت قسم به آن ذاتی که مرا روز بدر نجات داد. وقتی که قریش اطمینان حاصل پیدا کردند از مسئله جنگ، قضیه قطعی است و رخ خواهد داد، شخصی به نام عمر بن وهب جمحی را به عنوان نماینده نظامی خود فرستادند تا مسائل را چک کند، ببینم چه خبره، وضعیت چگونه است. این شخص سوار بر اسب خود شد و دور لشکر مسلمان ها میکرد، نگاه میکرد، مسائل را بررسی میکرد با چشمان خود، سپس برگشت به لشکر کفار و وضع ابو جهل و گفت که حدود 300 نفر هستند. با یک نگاه تعداد آنها را تخمین زد، یزیدون قلیلا او ینقصون قلیلا، یا کمی بیشتر یا کمی کمتر، تخمینی 300 نفر. و گفتیم که تعداد آنها 313 نفر بود. گفته میشه به اندازه یاران طالوت در جنگی که با جالوت صورت گرفت، بعد از اینکه آن تصفیه های گوناگون انجام گرفت، آنچنان که در سوره بقره آمده، وقتی که قتال بر آنها واجب شد، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، بنی اسرائیلی که پیامبری در بین آنها بود و گفت که یک امیری برای ما تعیین کن تا با دشمنان خود بجنگیم، ادعا کردن اول همه گفتن که ما می جنگیم. پیامبرش گفت نمی جنگید، نکنید، نسازید. گفت نه چجور نجنگیم، دشمنان ما حمله کردن، خانه های ما را گرفتن، بچه های ما را اسیر کردن، مگه میشه نجنگیم؟ چه دلتی بعد از این؟ بعدی که جنگ بر آنها تحمیل شد و واجب شد، تولوا الا قلیلا منهم، همه فرار کرد، مقدار کمی باقی مونده. همین مقدار کم هم گفتن که این امیر کی که قرار فرماندهی ما را بر عهده بگیره؟ فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، گفت که طالوت فرمانده شماست. گفتن نه، مگه میشه طالوت فرمانده باشه؟ دوباره اینجا یک نزاع دیگه صورت گرفت و مقداری دوباره ریزش کردن. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که اون باقی مانده لشکری که به دست طالوت بود آنها را با خود گرفت و رفت تا با آنها و دشمنان خود بجنگند، یک امتحان دیگر صورت گرفت. تشنه بودند، از رودی رودخانه عبور کردن. طالوت گفت کاش از این آب نخوره مگر بنده یک کف دست. گفت ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده. مگر کسی که یک بنزه یک کف دست آب از اون بخوره. فشرب منه الا قليلا منه. دوباره همون باقی مانده که بود اکثرا از اون آب خوردن، سیر شکمهاشون رو پر کردن مگر مقدار کمی که به دستور طالوت عمل کردن، که گفته شده این تعداد کم 313 نفر بودن و تعداد کسانی که در جنگ بعد شرکت کردن بر همین تعداد بوده، که دوباره همین هم دوباره دچار لرزش های شدن بعد وقتی که لشکر جالوت را دیدن. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. اولش گفتن قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، چجوری ما 313 نفر در مقابل جالوت و لشکرانش بیسیم و بجنگیم؟ دوباره یک ریزشی صورت گرفت. در حال در نهایت این جنگ پیروز شد و پیامبر داوود علیه السلام که در این جنگ حضور داشت جالوت را کشت. منظور اینه که تعداد کسانی که در جنگ بدر با پیامبر صلی الله علیه وسلم شرکت کرده بودند 313 نفر بودند. این شخص عمر ابن وهب جمحی گفت ولی بهم اجازه بدید تا یه دور دیگه بزنم، برم دورتر، شاید اینها کمینی گذاشته باشن جایی، یعنی نیروها کمکی پنهان کرده باشن ما نمیبینیم، یا اینکه مثلا مددی داشته باشن که فرا برسه. رفت با اسبش همه طرف، این طرف و اون طرف، دور هم رفت، همه جا را چک کرد و برگشت، گفت که من چیزی ندیدم جز این، چیزی دیگری ندیدم، تعداد همین 300 نفر. ولی با این وجود گفت که یا معشر قریش قد رأیت البلایا تحمل المنایا. با این وجود که تعداد آنها خیلی کمه، من دارم یک بلایایی را میبینم، بلایا جمع بلا، که منایا را با خود دربر دارد. منایا یعنی مرد، یعنی مسئله شوخی نیست، مثل این که روز مرگباری در پیش خواهد بود. نواضح و یثرب تحمل الموت الناقه. مادش ترهای یثرب یعنی مدینه که آمده از آن طرف، همراه خود بارهای از مرگ قطعی حمل می کند. قوم لیس معهم منعت ولا ملجا الا سیوفهم. اینها مردمانی هستند که جز شمشیرهای آنها هیچ پناهگاه و هیچ یاری دهنده همراهشان نیست. والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. چیزی که من دارم احساس میکنم اینه که یکی از آنها کشته نخواهد شد مگر اینکه یکی از شما هم کشته شود. یک به یک خواهد بود. اگر بخوایم 300 نفر بکشیم 300 نفر از ما کشته خواهد شد. اگر چنین عددی از ما کشته شود 300 نفر از این لشکر که بزرگان قریش و سران مکه هستند کشته شوند، دیگه زندگی بعد از آن خیری در آن نخواهد، حتی اگر پیروز شد. خب این اولین ریزشی بود که در صف مشرکین رخ داد. عمیر بن وهب الجمحی کارشناس نظامی این حرف را برای لشکر قریش بیان کرد، یعنی اینکه نکنید نسازید باید بر بگردید مکه، جنگی صورت نگیرد. همین لحظه بود که یک معارضه دیگری رخ داد ضد ابو جهل، چون ابو جهل بود که تصمیم قطعی داشت که این جنگ صورت بگیره، بقیه به شکل‌های مختلف نمیخواستن جنگ بکنن. حکیم ابن حزام، همین شخصی که اومد آب خورد و کشته نشد که بعدا مسلمان شد، حکیم ابن حزام در بین مردم شروع به رفت آمد کرد تا اینکه اومد پیش عتبه ابن ربیعه، یکی از سران کفار بود، پدر ولید ابن عتبه بود، برادر شیبه. بهش گفت یا ابوالولید انک کبیر قریش، در حال تو در قریش یک وزنی برای خودت داری، یک پست و مقامی داری، مردم حرف گوش میکنن، از این موقعیت خودت استفاده کن. تو سید قریشی و سیدها و المطاع فیها، ازت اطاعت میشه. فحلت الى خیر تفکر به الى آخر الدهر، آیا میخوای یک کار خوبی بهت پیشنهاد بدم که تا وقتی که زنده ای و بعد از زنده بعد تا آخر دنیا الى آخر الدهر از تو به خوبی یاد بشه در مقابل این کار خیلی که انجام میدی؟ قال و ما ذاک یا حکیم، و چی میخوای دیگه حکیم؟ بگو ببینم پیشنهادت چیه. قال ترجع بالناس، مردم رو بر بگردون به مکه. و تحمل امر حلیفه که عمرو بن الحضرمی، چون اساس غزوه بدر چی بود؟ آن اتفاقی بود که عبدالله ابن جحش در سال گذشته انجام داد و عمر ابن الحضرمی را کشتن در غزوه نخله. گفت که این مسئله عمر ابن الحضرمی که حلیف و همپیمان تو هست، اینو بر عهده بگیر، خونبهاشو بده، تحمل کن، بپذیر، چون ابوجهل الان اینو بهانه کرده و قافله ابوسفیان اول بهانه بود، قافله خود نجات پیدا کرد رفت، و دیگه الان چیزی که بهانه کرده بودن کشته شدن عمرو بن الحضرمی بود، که چرا اینا آمدن اینو کشتن. گفت بیا این موضوع رو بپذیر، خونبهاش به خانوادهش پرداخت کن و اون چیزهایی که به عنوان غنیمت گرفته بودن از عمرو بن الحضرمی اونا هم جریمه‌ش رو پرداخت کن، یا اون به قول معروف میگن مثل اون رو پرداخت کن، مقابلش رو پرداخت کن و مسئله تمام بشه. بده تا آخر دنیا از تو به خوبی یاد میکنه که جلوی یک جنگ گرفت. عتبه گفت که قد فعلت، قبول کرد، من پذیرفتم، هم خونبهاش میدم، هم خسارتی که در قافله به وجود اومده اونا رو همه پرداخت میکنم. انت ضامن علی بذلك، بعد حکیم گفت که تو ضمانت این مسئله رو بکن، من این کار انجام میدم. انما هو حلیفی، عمر در حال همپیمان من بود، حلیف من بود. در جاهلیت مردم هم دیگه پیمان می‌بستن، هم دیگه تقویت می‌کردن قبیله ها، افراد، حتی افراد یک شهر مثل مکه با هم دیگه همپیمان می‌شدن در مقابل دیگر کسانی که با آنها رقابت داشتن در یک شهر واحد. من دیگه اون خونبهاشو پرداخت می‌کنم و مالش هم پرداخت می‌کنم. سپس عتبه به حکیم ابن حزام گفت که فعت ابن الحنظلیه، برو پیش پسر حنظلیه، یعنی ابو جهل، مادرش حنظلیه بود، برو پیش پسر حنظلیه، چون که من ترس این را دارم که مردم در نهایت حرف اونو بیشتر گوش میکنن. اگر اونو به قناعت برسونیم و اون این تصمیم رو بگیره، مردم برمیگردن، ولی من و تو در درجات پایین‌تر هستیم، آنچنان که باید باشد ممکنه حرف اون خریدار نداشته باشه تا وقتی که ابو جهل هست. سپس عتبه بلند شد و برای مردم صحبت کرد، گفت یا معشر قریش، انکم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا و اصحابه شیئا. گفت که این مردم، شما مثلا میخواهید چیکار بکنید حالا با محمد و اصحابش روبرو بشید، درگیر بشید، نتیجه چی خواهد بود؟ اگر لئن اصبتموه، اگر شما به او ضربه زدید، لا يزال الرجل، به آنها ضربه زدید و آنها را کشتید، لا يزال الرجل ينظر الى وجه رجل، اهل مکه، آن کسانی که باقی ماندن، به هم دیگه نگاه میکنن بعد از جنگ، هم دیگه رو تو کوچه و تو مسجد الحرام میبینن، این میگه این برادر مرا کشت، اون یکی میگه این پدر مرا کشت، این یکی میگه این پسر عموی مرا کشت، همه و هم اقوامی، مشکل میشه در آینده، مشکل اجتماعی در مکه به وجود خواهد آمد. ابوجهل پسر عمو فلانی رو کشته، عتبه پسر عمه فلانی رو کشته، چگونه این مسئله قابل تحمل باشه فردا؟ فرجعو، باید بر بگردیم به مکه، و خلو بین محمد و بین سایر العرب، و محمد را بسپارید به بقیه عرب، بذار بقیه قبیله ها با او درگیر بشن. الان که محمد شروع کرده به درگیر شدن با دیگران و جنگ های زیادی را انجام خواهد داد، بذارید ما بشینیم نظر بکنیم، نگاه بکنیم، فقط نظارگر باشیم، چه دلیل داره خودمون درگیر این جنگا بکنیم؟ اگر بقیه عرب محمد را کشتن و یارانش را کشتن، فذلک الذی اردتم، هدفیه که شما به دنبالشید و حاصل میشه بدون اینکه شما هزینه پرداخت بکنید. و این کان غیر ذلک، و اگر محمد و یارانش بر بقیه عرب پیروز شدن، خب ما یک بهانه اینا دیگه ما دیگه ارزشی نخواهیم داشت، همه جا رو گرفتن، فقط ما اون وسط موندیم. اون وقتی که ما نیاز به محبت محمد داریم، الفاکم ولم تعرضوا منه ما تريدون، در این صورت یک بهانه ای هست، یک چیزی هست که ای محمد ببین این همه جنگ کردیم، ما با تو درگیر نشدیم، ما با کسی وارد جنگ نشدیم بر علیه تو، و یک بهانه ای هست که بتوانیم با هم صلح کنیم، زندگی بکنیم. این سخنان رو عتبه برای اهل مکه انجام داد، سخنرانی کرد براشون. از اون طرف هم حکیم ابن حزام رفت پیش ابو جهل، در حالی که ابو جهل داشت یک زره جنگی برای خود آماده می‌کرد که بتن بکنه و جنگ رو شروع بکنه. قال یا ابا الحکم، ابو جهل لقب اصلیش کنده به اصطلاح ابا الحکم بود، اسمش عمرو بن هشام بود و اهل مکه به علت اینکه حالا در بین خودشان از حکمت برخوردار بود، تصمیم گیری های کلان انجام میداد، بهش میگفتن ابا الحکم و اسم پسرش هم حکم بود، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را ابو جهل نامید، ضد حکم، حکمت و جهل در مقابل هم دیگر. رفت پیش ابو جهل و بهش گفت ای ابا الحکم، عتبه من رو فرستاده نزد تو. ابو جهل گفت که چی میخواد عتبه؟ گفت که پیشنهادش اینه که من خسائر این مسئله را میپذیرم، خونبهای امر هم پرداخت میکنم، خسارتهای قافله هم به همه پرداخت میکنم، برمیگردیم تا همدیگر را نکشیم، آنهایی که در صف محمد هستن اقوام نزدیک ما هستن، از طرف مشرکین اقوام نزدیک دارن، فردا بین خودمون این مسئله واسه درگیری میشیم. ابو جهل چه جواب داد با اون حکمت کاذبی که داشت؟ گفت انتفق والله سحره حين راى محمدا واصحابه، گفت والله عتبه دچار سحر شد وقتی که محمد و یارانش را دید، سحر عتبه ترکیده، انتفق باز کرد، دچار ترس شد، میترس از محمد و اصحابش، میترس اگر این ترس نبود این حرف رو نمیزد، من با شناسی که از خطبه دارم چنین آدمی نیست. گفت کلا والله لا نرجع، گفت به الله قسم بر نمیگرد، ابو جهل داره به الله قسم میخوره، بر نمیگرد حتی یحکم الله بیننا و بین محمد، تا اینکه امروز در این قضیه در این معرکه الله بین ما و بین محمد فیصله بکنه، یا ما یا او، دیگه جان من به لب من رسید، تا که این مسئله رو تعامل بکنیم، هر بار یه قافله فرستادیم 7-8 نفر بیان ما رو دچار ترس و دلهره بکنن، بزنه این مسئله رو برای همیشه تمام بکنیم. و ما به عتبه ما قال، و گفت عتبه حق نداره چین این حرفی رو بزنه، چی کار است این حرف رو بزنه، سر پیازه سر پیازه، تا وقتی که من هستم اون چی کار است که حرف میزنه. ولكنه راى محمدا و اصحابه اکلت جزور، ولی وقتی که دید که محمد و اصحابش دارن شتر میخورن، شترخوار هستن، هر روز دارن شتر قربان میکنن و میخورن، و فیهم ابنه، و پسرش هم تو لشکر اونهاست، مسئله اینه، حذیفه، ابو حذیفه ابن عتبه، ابو حذیفه پسر عتبه بود، از آغاز اسلام آورده بود و هجرت هم کرده بود. گفت که عتبه داره از این مسئله میترسه که پسرش ابو حذیفه کشته بشه امروز، یا به دست من یا به دست کسی دیگری، برای همینی که میگه من همه چیز را میپذیرم برگرد. وقتی که گفته ابو جهل به گوش عتبه رسید که در بارت اینطوری گفته و گفته که سحر ترکیده، یعنی دچار دلهره و ترس شدی، قال عتبه سیعلم مسافر اسمه، حالا این کلمه رو من ترجمه نمی کنم به علت اینکه در ترجمه معنی زشتی هست، دشنام داد، گفت این میدونه که کی دچار ترس شده، من انتفاق سحر، انا ام هو، من یا او، مشخص میشه. به هر حال ابو جهل عجله به خرج داد وقتی که دید کم کم داره یک سری مخالفات در لشکر صورت میگیره. از این طرف الجمحی که فرستاده بودن به عنوان کارشناس نظامی اومد گفت که این کار رو نکنید، از این طرف حکیم ابن هزام داره میره میاد، از اون طرف قطبه زمزمه های داره میشه مثل این که میخواد لشکر رو برگردونه. اینم سریع اومد عجله به خرج داد و عامر ابن الحضرمی برادر عمرو که کشته شده بود در سرای نخله، عامر را فرستاد در بین مردم، گفت که ببین عتبه همپیمان شماست، میخواد مردم رو بر بگردونه و من الان دارم انتقام برادر عمرو رو در همین جا میبینم و عتبه میخواد این فرصت رو از شما بگیره. یعنی اون رو دوچار چی کرد؟ تحریک حالا برادرت کشته شده و برای عرب های قدیم خیلی زشت بود، خیلی مسئله حیثیتی بود که کسی پدرش برادرش کشته بشه و قدرت انتقام داشته باشه و انتقام نگیره، آبروش میره به عنوان انسان های ترسو. ابو جهل اومد از این موضوع استفاده کرد و تحریک کرد، عامر را تحریک کرد. عامر هم همانجا ببخشید البته از این جمله، شلوار خود را پایین کشید، خود را برهنه کرد برای اینکه موضوع را گرمتر بکنه و تحریک بیشتر ایجاد بکنه و شروع کرد به داد زدن و امراه و امراه، یعنی برادرش عمرو که کشته شده بود، ای وای ای وای عمرو کشته شد، عمرو کشته شد، و شروع کرد به حرکات عجیب و غریب در آوردن و خلاصه تنور جنگ گرم شد با این حرکت. و با این کارش تمام آن نقشه هایی که عاقلان قریش در اون لشکر کفار مکه تصمیمش رو گرفته بودن همه را نقش بر آب کرد. دو لشکر از اردوگاه های خود بیرون اومدن، روبروی همدیگر قرار گرفتن، یلا با چشم همدیگر رو میدیدن، صفارایی شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که اللهم بار الله هذه قريش، این لشکر قریش، قد اقبلت بخیلائها و فخرها، با تمام کبر و غرور و فخر فروشیش اومده اینجا، تحادک و تکذب رسولا، این لشکر داره با تو می جنگه، با تو مخالفت میکنه و داره رسولت رو مورد تکذیب قرار میده. اللهم فنصرك الذي وعدتني، بار الله آن پیروزی که به من وعده داده بودی را الان از تو میخوام. اللهم احنهم الغدا، بار الله همین امروز صبح همه آنها را نابود کن و هلاک کن. وقد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عتبه ابن ربیعه را دید در بین اون لشکر، لشکر 950 نفری، دید که سوار بر شتر قرمز رنگی، شتر نر قرمز رنگی و داره این ور اون ور میره و گفت که اگر در بین این مردم کسی باشه که در او خیلی وجود داشته باشه این شخصی، چون میخواست مردم رو بر بگردونه و اگر از او اطاعت بکنن راه سلامتی را در پیش میگیره. ولی اطاعت در آن روز برای ابو جهل، پیامبر صلی الله علیه وسلم شروع کرد صف را راست کرد، صف مسلمان ها را، و همان گونه که با قدح نیزه‌ای که در دست داشت صف را مرتب می کرد، با نیزه زد به شکم شخصی به نام سواد بن غزیه که شکمش بیرون اومده بود، از صف جلوتر ایستاده بود. اون صف نمازی که ما میگیم باید صاف و راست باشه، نه باید بیرون آمدگی داشته باشه، که امروزه متاسفانه به علت نماز خواندن بر روی صندلی این حالت داره صورت میگیره، بعضیا اینجا ایستادن بعضیا جلوتر ایستادن و متاسفانه بدتر از آن زمانیه که کسانی که روی صندلی میشینن یکی اینجاست یکی اونجاست یکی اونجاست و صف رو به شکل عجیب و غریبی به هم میریزن. بارها گفتیم که کسانی که روی صندلی نماز میخونن یا در گوشه ها باشن تا صف دم نخوره، یا اصلا تا جایی که ممکن هست روی صندلی نماز نخونن، روی زمین بشینن. اگر روی زمین بشینن صف به هر حال باز یک راست خواهد بود، نیازی نیست که حتما انسان روی صندلی نماز بخونه. به هر حال اینو بارها گفتیم ولی نمیدونم دیگه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که دید این شخص سواد ابن غزی کمی اومده جلوتر، با نیزه خود زد به شکمش گفت برو عقب صفت راست، چون الله عز و جل در آغاز سوره صف می فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله عز و جل آن کسانی را دوست دارد که در راهش می جنگند و صف آنها بگونه است که به هم چسبیده و راست و مستقیم مانند یک بنیان، یک ساختمان. چگونه یک بنا آجرها را تراز می کنه و یک ذره هم عقب و جلو نیست، صف قتال و صف نماز هم باید اینگونه باشه، باید شاغول باشه، باید تراز باشه، چون این مسئله خودش باعث قدرت میشه. همان گونه که ساختمانی که اینگونه چیده شود قدرت خواهد داشت، محکم خواهد داشت. وقتی که با نیزه خود زد به شکم سواد ابن غزیه، در همان لحظه پرشور و پرهیجان سواد گفت یا رسول الله میخوام ازت قصاص میگیرم. چیه چی شده؟ گفت بهم زدید، من میخوام تلافی بکنم. پیامبرم تو اون وضعیت دیگه نمیخواد وقت طلب بکنه، گفت بیا قصاص تو بگیر سریع باش. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباسهای قسمت شکم خود را کنار زد، شکم را برهنه کرد و گفت بیا قصاص تو بگیر. سوادم پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن پیامبر و پیامبر گفت که ما حملت علی هذا یا سواد، هدف چی بود، منظور چی بود که این کار انجام داده ای سواد؟ گفت یا رسول الله میبینی که کجا حاضر شدی، جنگ خواستم آخرین عهد من به تو این باشه که تو را بوسیده باشم و جلد من، پوست من به پوست تو کشیده شده باشه، بهانه ای باشه برام روز آخرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برایش دعا کرد و حرفای خوبی به او زد و صف مسلمان ها راست شد، صاف شد، مرتب شد همه چیز و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستورات نظامی خود را صادر کرد و گفت که تا زمانی که دستور بهتون نرسیده کسی جنگ را شروع نکنه، حرکت سرخودی صورت نگیره. سپس فرمود که اذا اکتبو کن، یعنی اگر یورش سنگینی بر شما آوردن فرموه اونا رو با تیر بزنید، تیر و کمان، و سب و نبل کن و تمام تیرهاتون رو تمام نکنید، بذارید چند تا باقی بمونه لازم میشه، و لا تسلوا السیوف حتی یخشو کن، و تا زمانی که درگیری تن به تن نشده شمشیراتون رو از سو غلاف بیرون نکشید، آغاز جنگ با تیراندازی باشه، چون بهتر میشه لشکر را شکست داد. تیراندازی دیگه فاصله وجود داره، ولی وقتی که جنگ تن به تن بشه، شمشیر کشیده میشه، دیگه کنترل سخت میشه، نمیدونی ضربه از کجا میاد، همه چی در هم بر هم میشه، خیلی کنترل سخته، تا اینکه فاصله وجود داره و با تیر دارن میزنن. برای همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الا ان القوه الرمی، در تفسیر آیه واعد لهم ما استطعتم من قوه، تا جایی که میتوانید قوت و قدرت بگیرید بر علی دشمنان خود آماده بکنید، فرمود که قوت و قدرت در تیراندازی است. و تا به امروز اون کسی که هواپیما نظامی داره میزنه، قدرت به دست اوست، از بالا میزنه، دستش هم بهش نمیرسه، ولی اگر بیاد پایین تن به تن بشه اون وقت معلوم میشه قدرت دست کیست. سپس برگشت به عریش خود، که همون کفری که برای سایبان که برای جرس کرده بودن، و خلیفه راشد ابوبکر رضی الله عنهم نیز با ایشان بودن دو نفری، و سعد ابن معاذ هم با اون کتیبه‌ای که داشت نگهبانی میدادن، ولی دو نفری توی سایبان بودن، پیامبر و ابوبکر. و اما مشرکین، ابوجهل دعا کرد در صف مشرکین، گفت اللهم اقطعنا للرحم، بار الها بین ما و اینها، بین من و محمد، آن کسی که بیشتر از همه سبب قطع شدن روابط خویشاوندی شد و آتانا بما لا نعرفه، و آن کسی که چیزهایی را آورد به نام دین جدید که ما آن را نمی دانستیم و نمی شناسیم. این منظورش پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. فأحنه الغدا، بار الله امروز او را نابود کن. سپس گفت که بار الله ایونا کان احب الیک، هر کدام از ما دو نفر نزد تو دوست داشتنی تر است. و ارضا عندک، و مورد رضایت بیشتر است. فانصره الیوم، بار الله او را امروز پیروز بگردان. و در همین دعای ابو جهل بود که این آیه از سوره انفال نازل شد. این تستفتحو، اگر درخواست فتح و نصر و گشایش بکنید، یعنی ابو جهل، فقط جاءکم الفتح، فتح اومد ولی شما نپذیرفتید. و این تنتهو، و اگر از این کارتون دست بکشید، فهو خیر لکم، براتون بهتره. و این تعودو، و اگر بر بگردید و به راه خود ادامه بدید، نعود، ما هم بر میگردیم. ولن تغنی عنكم فئتكم شیئا ولو کثرت، و اون دار و دسته شما و سربازانتون و وسایل جنگی که دارید به درد شما نخواهد خورد اگر هم زیاد باشد، چون با شما با الله تعالی دارید. و ان الله مع المؤمنین، و الله تعالی با مؤمنین با شما نیست. موضوع را در این حد نگه می‌داریم تا اینکه در جلسه بعد انشاءالله ادامه این ماجرا را دنبال کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.